Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 82 پادکست بی پلاس. تو این اپیزود رفتیم سراغ کتابی به نام Intellectuals and Society، روشنفکران و جامعه عنوان ترجمه فارسیشه. نویسندش آقای توماس سول، ترجمه فارسیشم نشر گوتنبرگ، لینک خریدش در سایت هست. نویسندش در واقع در این کتاب داره نقش روشنفکران رو در جامعه نقد میکنه، تعریف میکنه که به کی میگه روشنفکر و بعد نظراتش رو توضیح میده خیلی مفصل درباره این که روشنفکران نقششون تو جامعه چیه. نظرش هم انتقادیه و کتابش پر از نکته هایی که آدم رو به فکر میندازه. کتابه از عنوانش کتابی نیست که من مثلا برم سراغش بخوام بخونمش، ولی برام حرفای تازه خیلی زیاد داشت و بسیار منو به فکر فرو برد، خیلی زیاد. حالا خلاصش که گوش بدی متوجه میشین که چرا. آسیب‌های واقعی و آسیب‌های ملموسی رو شناسایی کرده و بعدم با مثال و تحلیل حرفش رو ارائه میکنه و واقعا خیلی از حرفاش جای فکر کردن داره و اثرش رو من موند. هفته‌ها بعد از اینکه کتاب تموم شده بود همچنان بهش فکر میکردم و درباره‌اش صحبت میکردم. حرفای آقای توماس سول در کتاب روشنفکران و جامعه، Intellectuals and Society. اسپانسر این اپیزود مایع دستشویی کرمی تاپ. حافظه بویایی دیدین چطوری کار میکنه؟ یه بوهایی هست که وقتی به همون میخوره میبرتمون یاد یه خاطراتی میندازتمون. دستتو مثلا با یه مایع دستی میشوری، بعد یه هم میگی این بوه چقدر آشناست. جاهای زیادی نبوده ها، ولی اون جاهایی که بوده رو یادمه. یادم خونه اون دوستم این بوه میومد، یادم اون مهمونیه که فلانی رو دیدم توش این بوه اونجا بوده. انگار این بوی خاص داشتن و البته خوشبو بودن مایع دستشویی به نظر من خیلی مهمه. تاپ یه سری مایع دست داره، اینا بافتشون مثل کرمه، رطوبت دست رو نگه میداره به خاطر گلیسیرینش و بوهای تکی هم دارن. یه بوهای ملایمی دارن که شبیهشون خیلی تو بازار نیست. هر گلش هم یه بویی داره طبعا، هر کدوم رو یکی میپسنده، ولی همشون اینطوری هن که چون زیاد معمول نیستن تو ذهن میمونن و میتونن یه کاری کنن که از یه کار ساده و تکراری و البته مهم مثل دست شستن یه خاطره خوبی یا حداقل یک یادآوری خوشایندی در بیاد. اسپانسر این اپیزود مایع دستشویی کرمی تاپ. روشنفکر اصلا یعنی چی؟ این از اون کلمه هایی که زیاد ممکنه بشنویم، حتی زیاد ممکنه استفاده کنیم بدون اینکه تعریف دقیقی ازش داشته باشیم، دقیق نتونیم بگیم منظورمون کیه. و وقتی هم که چیزی رو، یه کاری رو، شغلی رو، مفهومی رو درست نتونیم تعریف کنیم، خیلی سخت میشه که بتونیم ازش سر در بیاریم. سخته که ببینیم کارکردش چیه، چی کار میکنه، چی کار قراره بکنه، چه کارهایی رو بد میکنه، گیر و کور کارش کجاست. این سوالا همیشه خوبه، فکر کردن بهش همیشه مفیده. وقتی درباره روشنفکرها صحبت میکنیم لازمتر و مفیدتر از همیشه هم هست. حتی اگر از این آدمایی باشیم که از روشنفکرها بدمون میاد، فکر میکنیم روشنفکرها مقصر همه ناکامیهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی ما هستن، حتی اگه اینطوری هم فکر میکنیم باید بفهمیم کجای کارشونه که غلطه. و برای اینکه اینو بفهمیم در قدم اول اصلا باید بفهمیم که کارشون چی هست، روشنفکر کیه و کار روشنفکر چیه. این کتاب این رو تعریف میکنه. یه کار خوبی که میکنه اینه که اینو اول تعریف میکنه، بعد میره دربارش داستان خودشو میگه. اما این از اون کتاباییه که یه مقدار مهمه که بدونیم نویسندش کیه. بدونیم که این حرفا رو ما اصلا داریم از کی میشنویم. پس اول چند کلمه معرفی نویسنده. نویسنده این کتاب آقای تامس سول، اقتصاددان خودش و روشنفکر و نظریه پرداز اجتماعی آمریکایی. مسنم هست الان، خیلی هم پرکار بوده، متولد 1930، یعنی الان 92 سالشه تقریبا، و تقریبا از 40 سالگی تا حالا داره کتاب منتشر میکنه، بیش از 50 تا کتاب نوشته و آدم جالبی هم هست. کودکی و نوجوانیش در هارلم بوده، محله فقیرنشینی بوده، جوان بوده رفته ارتش، در جنگ کره عکاس ارتش بوده، بعدش هم رفته هاروارد و با درجه عالی لیسانس گرفته، بعد رفته کلمبیا فوق لیسانس اقتصاد گرفته، بعدم شیکاگو دکترا گرفته. در طول این سالها دانشگاه مختلفی هم درس داده، استنفورد درس داده، UCLA درس داده، الان هم در مؤسسه هوور دانشگاه استنفورد مشغول تحقیق و این کار هست. آدمی هم هست که چهره مؤثری بوده. یک دوره ریگان پیشنهاد شده بود که وزیر آموزش هم بشه، انگار که نرفت در کابینه. خودش میگه که در جوانی از حدودای 20 سالگی و اینها مارکسیست بوده، ولی بعداً نظریه اقتصادی مارکس رو رها میکنه و بیشتر دیدم که من محافظه کار بهش میگن، اما خودش میگه که من بخوام یه لقبی رو بپذیرم لیبرتاریان رو ترجیح میدم، هرچند که در مسائل مهمی با لیبرتاریان ها هم اختلاف نظر دارم. من ازش البته کتابی به جز این کتاب نخوندم و آشنایی مقدار باهاش محدوده، ولی همینو که خوندم و مقدار مطالعه هایی که دیدم تو دستبندی تو ذهن من میره تو دستبندی متفکرین محافظه کار. درباره اقتصاد زیاد کتاب نوشته، درباره الگوهای توسعه، تأثیرات مهاجرت، مسئله نژاد در آمریکا خیلی کتاب نوشته و موضوعات متنوع دیگه. میگم آدم بسیار بسیار پرکاری بوده. این کتابش ولی درباره چیه؟ این کتابش درباره روشنفکراست، در نقد روشنفکراست. یه مقدار درباره نقششون صحبت میکنه، ولی بیشتر داره اشکالات کار روشنفکرا رو میگه. خودش رو هم جزء روشنفکرا میدونه. نقد یک روشنفکر یا یک متفکر خاص نیست. اسمای زیادی رو میگه، از آدمای زیادی حرف میزنه، تیکه به خیلی‌ها میندازه، ولی کتابش درباره جریان روشنفکریه. میگه من آمدم، مشاهده کردم، فکر کردم، به یه چیزایی رسیدم که اینا گیر کار روشنفکرانه، گیر سیستمی هم هست، گیر موردی نیست. و حالا میخوام اینا رو بگم. منتها قبل از این که اینها رو بگم، باید مشخص بگم که منظورم از روشنفکر چیه. روشنفکر تعریف صفر و یکی نداره، مثلا مثل مهندس نیست، مثل معلم نیست، خیلی روشن و دقیق نیست که کی روشنفکر کی نیست. ولی میگه من میخوام یک تعریفی بکنم، بعد حالا بر اساس اون تعریف داستان خودمو بگم. تعریفش چیه؟ میگه که روشنفکر آدمایی هستن که در جامعه امروز تأثیر گذارن. منظور من از روشنفکر این نیست که آدم خوشفکری باشه، آدم باسوادی باشه لزومن. اصلا ارزش گذاری دارم نمی کنم که بگم نه این روشنفکر نیست، این تاریک فکر مثلا، یا مسخره کنی مثلا منور الفکره. من به عنوان یک شغل بهش نگاه میکنم، میگم بعضیا شغلشون روشنفکریه. یعنی چی؟ یعنی با ایده ها کار میکنن، محصول کارشون ایده است، فکره. من به اینا میگم روشنفکر. میخوام درباره اینا صحبت کنم. بحثم سر تعریف نیست، یعنی شما این کتابو که میخونی بعد نباید بیای بگی که نه این که نمیشه روشنفکر، مثلا روشنفکر یه چیز دیگه است. این مهم نیست، این تعریفشه، با این تعریف شروع میکنه، بعد میخواد از اینجا به بعد حرف مهمه رو بزنه. اون چیزی که واقعا اهمیت نداره اینی که تعریفش چقدر تعریف دقیقی هست یا نیست، این اهمیتش خیلی کمه. اونی که مهمه چیه؟ اینی که محصول کار روشنفکر فکره، ایده است. یعنی تعریفم در این کتاب یک تعریف شغلیه. نویسنده ها، یک بخشی از اساتید دانشگاه، اینا رو روشنفکر میدونیم. مثلا یک جراح مغز رو یا یک مهندس رو هر چقدر هم کار فکری سطح بالایی بکنن بهشون نمیگیم روشنفکر، چون مسئله توان فکریشون نیست، هوششون نیست. مسئله اینه که با ایده ها سر و کار دارن، و اینطوری هم نه که مثلا مهندس از ایده های پیچیده علمی استفاده کنن یه چیزی بسازن. نه، ما به اون نمیگیم روشنفکر. ما تو این کتاب به کسی رو میگیم روشنفکر که اصلا محصول نهایی کارش ایده است، خروجی کارش یک فکریه. از اول تا آخر روشنفکر کارش با مغزشه. حالا ممکنه کسی دیگه بیاد این ایده رو بگیره تبدیل به چیزی یا محصولی یا تصمیم واقعی یا سیاستی بکنه، ولی خود روشنفکر نه. روشنفکر از اول تا آخر با این ایده کار میکنه. آدام سمیت روشنفکر بود، هیچ وقت خودش یه بیزنس نداشت. کارل مارکس هیچ وقت خودش نه کارخونه داشت نه گولاگ داشت، هیچ کار اینطوری نمیکرد. اینا روشنفکر بودن، ایده هایی داشتن، با ایده ها کار میکردن، محصولشون هم ایده بود. حالا این ایده ها ممکن بود ایده هایی هم باشه که بره و کار کنه و نتیجه های اشتباه بده دیگه، ختم بشه به یک نابخردی. یعنی خرد همینجا مسئله مهمی نیست، ممکنه با خرد باشه، ممکنه بی خرد باشه. با تقریب خیلی خیلی خوبی میشه گفت که هیچ دیکتاتوری، هیچ جانی خونخاری در قرن 20 نبود که حداقل یک بخشی از روشنفکرا طرفدارش نبوده باشن. یعنی مسئله اینجا درستی فکرم نیست، خرد هم نیست، ممکنه اصلا تو مسیر غلط باشه، ولی خروجی کار فکر. از اون طرف شما ممکنه یک روشنفکر خیلی قوی با قدرت فکر بالا داشته باشی که یک اشتباه بنیادی رو بیاد شرح و بست بده، روی یک اشتباه بنیادی خانه فکر و ایدش رو سوار بکنه، بیاد جلو، بیاره بالا. یعنی روشنفکر ممکنه روشنفکر سطحی باشه، ممکنه روشنفکر سردرگمی باشه، گیج باشه، ممکنه روشنفکر دروغگویی باشه، همه اینا ممکنه، ولی روشنفکره. مثل پلیس که میگیم پلیس خوب داریم، پلیس بد داریم، ولی پلیس بدن بالاخره پلیس، نمیتونی بگی اون پلیس نماست یا این روشنفکر نماست، اینا نیست، روشنفکره با تعریف این کتاب. اما یک سوال، ما اصلا چرا باید درباره روشنفکر را صحبت کنیم و حرف بزنیم و بخونیم و بدونیم؟ یه اقلیتی هستن از جامعه، بیشتر مردم اصلا نه کتابای اینا رو میخونن، نه حرفاشون رو گوش میدن، نه اصلا خیلی وقتا میفهمن اینا چی میگن. واقعا روشنفکرها چه اهمیتی دارن؟ چرا ما باید بیایم دربارشون مثلا اصلا پادکست بسازیم، کتاب بخونیم، کتاب بنویسیم؟ چرا؟ نهایت مردم بخوان حرف کسی رو بشنون، روشنفکران حوزه عمومی ان، پابلیک اینتלקچوالا هستن. بدنه جامعه حرف اینا رو ممکنه بشنوه یا بخونه. بقیه روشنفکرا اصلا خیلی اما دورن. بذار اونا حال خودشون باشن. نویسنده میگه اینطوری نیست. میگه تأثیرگذارترین کتاب‌های قرن 20 رو مارکس و فرویدی نوشتن که کتاب‌هاشون رو عموم مردم به ندرت می‌خوندن یا حتی همین امروز هم نمی‌خونن. نه اینکه اینا تو قرن 20 نوشتن، اینا بیشترین تأثیر رو در قرن 20 داشتن. اما نتیجه حرف این روشنفکرها مارکس و فروید دیده شد، همه جای دنیا دیده شد، واقعا گوشه گوشه دنیا. ممکنه روشنفکری باشه مثل هایک، ممکنه مثل میلتون فریدمن باشه، اینا رو اسمش هم ممکنه ما نشنیده باشیم، حالا چه برسه به اینکه کتاباشو بخوایم خونده باشیم، ولی ایده های اینها الهام بخش یک گروه بزرگی از روشنفکران حوزه عمومی شد و فعالهای اجتماعی شد در سرتاسر دنیا و نهایتاً منشأ تأثیر واقعی بود در جامعه. یعنی اینطوری نیست که چون کسی کتاب روشنفکرا رو نمیخونه، کسی به حرفشون گوش نمیده، اثری جایی ندارن. اصلاً اینطوری نیست. ضمن اینکه ما یه هسته مرکزی داریم که اینا تولید کننده های ایده ها هستن، روشنفکرا هستن، بعد یه گروه بزرگتری هستن که این ایده ها رو نشر میدن، ترویج میکنن، توضیح میدن. اینا ممکنه استادا باشن، معلما باشن، ژورنالیستا باشن، فعالین اجتماعی باشن. ژورنالیست مخصوصا در نقشی که ستون نویسه یا سردبیره، که این هم مصرف کننده ایده های روشنفکر است و هم خودش یه وقتایی تولید کننده ایده های خودشه دیگه. نقشای اونطوری داشته باشه، نقش روشنفکری هم پیدا میکنه. ولی ژورنالیستی که کار گزارشگری داره میکنه، داره ریپورت میکنه، داره فکت‌ها رو گزارش میکنه، واقعیت‌ها رو گزارش میکنه، که در واقع فکت‌ها هم از فیلتر ایده‌ها و فکرای رایج روشنفکرها عبور کردن، اینا اون حلقه حاشیه‌ای‌تر و حلقه بیرونی هستن. اسم اینا رو کتاب میگذاره اینتلیجنسیا، جامعه روشنفکری. پس ما یه سری اینتלקچوال داریم، یه سری روشنفکر داریم و یه حلقه‌ای داریم اینتلیجنسیا، که یعنی جامعه روشنفکری، اون گروهی که با ایده های روشنفکرها یه خود مستقیم تر در تماس بودن و هستن و بعد میان اونها رو به عنوان واسطه به بقیه جامعه منتقل میکنن. این تعریف های اولیه رو گفتیم از روشنفکر و جامعه روشنفکری و کارکرد روشنفکر و اینا. حالا بریم ببینیم اون چیه که روشنفکر رو خاص میکنه، که همین میشه یک پلی به حرف اصلی آقای نویسنده. بریم ببینیم چی میگه. اسپانسر این اپیزود فیدیبوه. میدونستین خیلی از کتابایی رو که تو بی پلاس ما دربارشون حرف میزنیم نسخه صوتیش رو هم میتونید از فیدیبو بشنوین؟ من الان خیلی از کتابا رو گوش میدم دیگه. اینطوری هم تعداد کتابایی که بهشون میرسم بیشتر شده، هم اصلا برام انگیزه میشه که برم بدوم یا برم پیاده روی، چون میدونم این کتابم هست که وسطشم و میخوام بقیه‌شو بشنوم. پیشنهاد میکنم شما هم کتاب صوتی رو امتحان کنید. شما که پادکست گوش میدید و به شنیدن این چیزا عادت دارین، کتاب صوتی مخصوصا برای شما میتونه دری باشه به یک دنیای جدید. فیدیبو هم جای خوبیه واسه این کار، چون بجز کتاب الکترونیک کلی کتاب صوتی هم داره. اسپانسر این اپیزود فیدیبو. خب گفتیم که فقط روشنفکرا نیستن که با ایده ها و فکرای پیچیده سر و کله میزنن، اما یه چیزی هست که روشنفکرها رو خاص میکنه و ازشون یک تفاوتی با بقیه داره. تفاوت هم از نظر آقای توماس سول اینه که ما مهندس ها رو یا بانکدارا رو یا متخصصین امور مالی رو یا متخصصین سرمایه گذاری رو، اینایی که این کارا رو میکنن، ما با یک معیارهای خارجی کارشون رو قضاوت میکنیم. مهندسی میاد یه ساختمونی میسازه، اگه ساختمون خراب بشه این مهندس بی‌آبرو میشه، بی‌اعتبار میشه. حالا فرق نداره که مهندسا چقدر بگن این کارش خوبه، بگن این بهترین مهندس دنیاست. آقا بهترین مهندس دنیا هم باشه، این پله خراب شد دیگه. هر چقدرم ایدهش خوب باشه، هر چقدرم خوش نیت باشه، قابل تحسین باشه روش کارش، معیار نهایی کارش اون نتیجه عملیه که باید نشون بده و گریزی از اون نداره. این معیار بیرونی اگر درست نباشه، اگر از اون امتحان سربلند بیرون نیاد، اعتبار مهندس از دست میره. در مقابل ما یک شغلای داریم مثل منتقد ادبی. منتقد ادبی معیار بیرونی نداره قضاوت کردن کارش، هیچ معیار خارجی وجود نداره. بقیه منتقدا اگر بگن مثلا این ایدهش جالب توجهه یا اصیله یا مثلا خیلی نبوغامیزه یا خیلی قانع کننده است، این احتمالاً میشه یک تستی برای بقیه که بگن آها پس به نظر میرسه این حرفی برای گفتن داره. معیار خارجی نداره کار اونو ارزیابی کنی. حرف چیه؟ حرف اینه که بیشتر کسایی که ما بهشون میگیم روشن فکر، اینا معمولاً معیار نهایی کیفیت کارشون یک معیار درونیه. وقتی هم که کار همدیگر رو ارزیابی میکنن یا یک کسی داره آراء روشنفکری رو بررسی میکنه، میبینید چه کلماتی استفاده میکنه. این ایده پیچیده است یا هیجان انگیزه یا خیلی ظریفه یا خیلی پیشروه یا خیلی مبدعانه است یا خیلی از مد افتاده است، خیلی ساده انگارانه است، ارتجاعیه. اینا همه معیارای درونیه، درونگروهیه. هیچ معیار بیرونی در کار نیست. در حالی که ما مثلا نظریه نسبیت اینشتین رو به خاطر اینکه خیلی زیباست یا خیلی نبوغامیزه نیومدن دانشمندا بپذیرن. این نظریه هم یه گزینه‌ای بود، محتمل بود، قانع کننده هم به نظر می رسید، اما کسی نمی اومد بگه درسته. تا وقتی که فیزیکدان‌ها رفتن دیدن که نه، پیشبینی‌هایی که این نظریه می‌کنه درست از آب در میاد. وگرنه کسی انتظار نداشت که، حتی خود اینشتین هم انتظار نداشت، توقع نداشت که بدون اینکه مشاهده کنن، بدون تایید تجربی نظریه‌اش رو بپذیرن. این تفاوت هم تفاوت ارزشی نیست. اینطوری نیست که حالا که صرفاً نظریه ارزشش کمتره. ولی یک مسئله ایجاد می‌کنه این تفاوت. مسئله خطر آفرینی هم میتونه باشه. اونم اینه که وقتی معیارای ارزش گذاری یک فکری، یک ایده همش درون گروهی باشه، این ممکنه که این گروه رو، این ایده ها رو، این مجموعه رو، این کار رو کلن از دنیای بیرون جدا کنه، از فیدبک های دنیای بیرون جداش کنه، ارتباطش رو ببره، بندازتش توی یک چرخه تایید. یعنی بقیه روشنفکرا ممکنه اینطوری بشه، بخونن، ببینن، تاییدش کنن، تصدیقش کنن، و وقتی که تصدیقش میکنن، تاییدش میکنن، جایگاه این فکر و ایده میره بالاتر، و وقتی رفت بالاتر باز بقیه بیشتری تاییدش میکنن. این چرخه خطرناکیه به قول آقای توماس سول، یعنی میگه میتونه خطرناک باشه و یه جاییه که ایشون انگشت انتقادش رو میذاره روی همین. میگه که درسته که ما میگیم این از دنیای واقعی بریده شده، درسته تاییدش، معیارهای تاییدش توی دنیای واقعی نیست و در اون گروهیه، ولی اثرش فقط توی اون گروه نمیمونه. این ایده ها میتونه بیاد از اون گروه ها بیرون و میتونه اثر بذاره در دنیای بیرونی، اثری که بیاد رو زندگی چندین میلیون نفر، ده ها صد ها میلیون نفر، همونطوری که ایده های لنین میلیون ها نفر رو تحت تأثیر قرار داد، ایده های ماو میلیون ها نفر رو تحت تأثیر قرار داد. دیگه درسته که متر و معیار ارزیابیش درونی بود، ولی ضربش فقط به درون نمیخورد. وقتی که صحبت اثرگذاری میشد، اثرش دیگه برو بریم، قشنگ ممکنه که تو مقیاسای خیلی خیلی بزرگ پیاده بشه و این خطرناکه. این یه ایرادی تو سیستم درست میکنه به خاطر اینکه این روشنفکر اصلا پاسخگوی کسی نیست که، اصلا در برابر دنیای واقعی جایگاه پاسخگویی نداره که. اتفاقی هم نیست این که پاسخگو نیست، اصلا جز اصول کار روشنفکریه. جان استوارت میل میگفت که روشنفکرا باید حتی از استانداردهای اجتماعی هم آزاد باشن. در نتیجه یک چنین فکریه که فکر روشنفکر اگر یک عواقبی داشته باشه، این به خودش بر نمیگرده، به صورت مالی مادی اینا به خودش بر نمیگرده، عواقبش ازش جداست، روشنفکر محافظت شده است. و حتی وقتی که معلوم بشه که اشتباه کرده و تابلو باشه که اشتباه کرده، حتی اون موقع ممکنه اعتبارش هم خدشه‌دار نشه، چه برسه این که بخواد هزینه‌ای بپردازه. روشنفکرانی که استالین رو ستایش می‌کردن، استالینی که میلیون‌ها نفر رو به نابودی کشید، بی‌اعتبار نشدن، حرفشون هنوز هست و میره و شنیده میشه و اثر می‌گذاره. ژان پل سارتر وقتی که از آلمان برگشت در 1939 گفت بین فرانسه و آلمان هیتلر تفاوتی نیست. همین سارتر که حالا جایگاه بزرگ روشنفکری همین امروز هم داره. حرف کلی نویسنده اینه، میگه ما برای آدمایی که تو شغلای مختلف هستن یه محدودیتای قائلیم، یه مکانیزمی داریم که اینا اگه اشتباه کردن بالاخره یک چیزی بهشون برگرده، هزینه‌ای بهشون وارد بشه، ولی برای روشنفکرا اصلا انگار نه انگار. و میگه در چنین وضعی طبیعیه که رفتار روشنفکرها با رفتار گروه‌های شغلی دیگه متفاوت بشه. یکی از این تفاوت‌ها اینه که نگاه روشنفکر به رابطه خودش و جامعه‌ای که داره توش زندگی می‌کنه با نگاه بقیه شغلا فرق داره. یعنی چی؟ یعنی روشنفکر رابطه خودش رو با جامعه یه طور دیگه می‌بینه، متفاوت از شاغلین بقیه شغلا می‌بینه، به خاطر اینکه روشنفکره و به خاطر اینکه ما هم اون محدودیت و پاسخگویی رو که روی کار دیگران گذاشتیم رو کار روشنفکر نگذاشتیم. یه نکته دیگه هم هست، این هم نکته مهمیه، درباره نوشنه. نویسنده میگه که هر آدمی، روشنفکر هم از این قاعده مستثنا نیستن، یک ترکیبی هستن از دانش و تصوراتی، یه نوشنهایی. میگه برای بعضی از روشنفکرها در بعضی از حیطه‌ها یه بخشی از اون دانشی که دارن، دانش اینی که چطوری اون نوشن‌هاشون و تصوراشون و ایده‌هاشون و اینا رو آزمایش کنن و بعد ببینن که اینو میشه تبدیل به دانش کرد یا نمیشه. و چون کار روشنفکر را با ایده هاست، ما شاید انتظار داشته باشیم که خیلی نظاممند این تصوراتشون رو بیارن و بسنجن. ما تصور میکنیم که این کار رو میکنن، اما این روشنفکران مهارت‌های دیگری هم دارن و توی اونا معمولاً خیلی خوبن، از جمله مهارت‌های زبانی. و از مهارت‌های زبانی میشه استفاده کرد برای اینکه یه جوری از اون تست‌ها و از اون سنجش‌ها در رفت. یعنی چی؟ یعنی تعداد زیادی روشنفکرا در طول تاریخ بودن، اینا حرفایی می‌زدن اشتباه که در واقع اصلا حرفای خیلی غیر مسئولانه، طرفدار ایده هایی شدن غیر واقع بینانه، طرفدار ایده هایی شدن خیلی خطرناک. چرا؟ این ایده ها از کجا اومده؟ ما انتظار داریم این آدما ایده هاشون و تصوراشون و اینا رو بیارن با فرایندهای آزمون و نقد بسنجن. ما انتظارمون از کار روشنفکر اینه، ولی اینا این کار رو بعضی وقتا نمی کنن. یکی از دلایلی که نمی‌کنن نویسنده میگه به خاطر اینه که به خاطر مهارت‌هایی که دارن مثل مهارت‌های زبانی اینا میتونن این تست‌هایی رو که ما انتظار داریم انجام بدن روی ایده‌هاشون انجام ندن و دورش بزنن. اون وقت از کسی که با ایده‌ها کار می‌کنه و در زمینه‌های مختلفی نشون داره که در سطح بالایی با ایده‌ها کار می‌کنه یه چیزایی میشنوی و میخونی عموماً در یک حیطه کاملا متفاوتی که الان در گذر تاریخ که حالا این ایده ها اومده و جوابشو در عمل پس داده میتونیم بفهمیم چقدر اشتباه بوده، چقدر خطرناک بوده. ولی اون موقع فکر میکردیم که احتمالاً دیگه، یعنی فکر میکردن که خب از زبون یه همچین آدمی در این سطح حرف انقدر پرت دیگه نمیتونه در بیاد دیگه. برتراند راسل مثلا روشنفکر حوزه عمومی بود و یکی از بزرگترین چهره ها هم بود به جز این در یک حیطه تخصصی خیلی دقیقی. ما اینجا داریم صحبت میکنیم، ما که در واقع کتاب دیگه، کتاب اینجا که داره صحبت میکنه داره درباره برتراند راسل ریاضیدان صحبت نمیکنه که بعضی از مهمترین مقالات و آثار در ریاضیات رو نوشته، داره درباره برتراند راسلی صحبت میکنه که در مثلا دهه 1930 میگفت بریتانیا باید کاملا خودش رو خل سلاح کنه. آدمی که بریتانیایی بود زمانی که هیتلر داره آلمان رو دوباره مسلح میکنه و خطرناک به نظر میرسه شرایط و بعدن هم دیدیم چقدر خطرناک بود، داشت مسلح میشد که بیاد دوباره اروپا رو بگیره، آقای راسل میگفت نه، ما باید اصلا ارتش رو منحل کنیم، نیروی دریایی تعطیل، نیروی هوایی بریتانیا تعطیل، خلع سلاح. طرفدار ایده خلع سلاح. این کتاب با این برتراند راسل کار داره. یا درباره چامسکی وقتی حرف میزنه و نقدش میکنه داره درباره چامسکی زبانشناس صحبت نمیکنه، داره درباره چامسکی منتقد اجتماعی سیاسی صحبت میکنه و میگه که نظراتش یه جاهای عجیب غریب میشه. و توضیح نویسنده یکی از توضیحاش اینه که به خاطر اینکه اون مکانیزمی رو که چامسکی در کار تخصصی خودش وارد میکنه، مکانیزم کنترلی برای خروجی ایده و فکرش رو، اون رو لزوماً همه جای دیگه ممکنه وارد نکنه. ادعای نویسنده یه همچین چیزیه فکر میکنم. مثال البته خیلی زیاد میزنه. مثلا از جورج برنارد شاو مثال میزنه، میگه سال 1933 ایشون سفر کرد به آمریکا و گفت چیه شما آمریکایی‌ها خیلی از دیکتاتوری میترسین، دیکتاتوری تنها راهیه که دولت باهاش میتونه کاری از پیش ببره، دموکراسی فاجعه باره، دموکراسی اصلا خیلی کنده و کار از پیش نمیبره. دو سال بعد سال 1935 ایشون رفت آفریقای جنوبی، گفتش که خیلی خوب آدم بیاد تعطیلات خیالش راحت باشه که هیتلر اوضاع اروپا رو سر و سامان داده. یک همچین قضاوتی ایشون داشت. البته خب دو سال بعد نظرش عوض شد، عملکرد ضد یهودی هیتلر باعث شد که نظرش عوض شه، ولی خب قبلش طور دیگری فکر کرده بود و حرفای غیر مسئولانه‌ای به قول تاماس سال زده بود، طرفدار ایده‌های خطرناکی شده بود. چراش رو نویسنده برمیگردونه به این که میگه اینها تصور میکنن اون دانش و قابلیتی که در یک حیطه دارن قابل تعمیم به خرد، قابل تعمیم به اخلاقیات کلی. درسته که مال یه تیکه است، مال یه حوزه است، ولی اینو میشه گسترشش داد و جاهای مختلف ازش استفاده کرد. در حالی که شما اگر خبره ترین آدم هم باشی در کل جهان در یه زمینه ای، معنیشی نیست که شما توانایی حتی حداقلی داری در زمینه‌های دیگه. شما ممکنه بزرگترین حقوقدان جهان باشی ولی هیچی از محیط زیست سرت نشه. بزرگترین حقوقدان جهان باشی از سیاست خارجی هیچی نفهمی. این مسئله درکش ساده به نظر میرسه، ولی در واقع خیلی از روشنفکرها دچار چنین اشتباهی میشن. این رو یکی از ایرادهای بزرگ کار میبینه آقای تاماس سول. یه چیز دیگه هم ولی هست. اونم مسئله توزیع دانشه. اینم حرف خیلی جالبیه، حرفی که ممکنه به بیانهای مختلف شنیده باشیم در زندگی یا بهش فکر کرده باشیم، ولی این شکلیشو من از نسیم طالب یه خورده غیر مستقیم شنیده بودم و از ایشون خیلی دیگه مستقیم و بسته‌بندی شده خوندم، برام حرف جالبی بود. میگه روشنفکر وقتی میگه دانش، میگه نالج، یک معنای محدودی مد نظرشه، معمولاً داره به یک نوعی از دانش سنجیده شده اشاره میکنه. دانشمند، دانشجو، دانشور، اینا کسایی هستند که یک نوع خاصی از علم رو دارن باهاش کار میکنن، مثلا دانش آکادمیک. وقتی کسی صحبت نالج میکنه، صحبت دانش میکنه، بعیده که درباره لوله کشی مثلا صحبت کنه، درباره دانش نجاری صحبت کنه، یا درباره دانش مثلا کمک فنر ماشین رو تعمیر کردن صحبت کنه. به اونا نمیگیم دانشمند. به کسی که اون کارا رو میکنه نمیگیم دانشمند. به اون هم معمولا ما که نه در واقع روشنفکران نمیگن دانش. چرا؟ چون ما معمولا اون دانشی رو که پیش روشنفکرا هست حتی اگر نگیم اونو ارزشمندتر میدونیم، به اون اعتبار بیشتری میدیم. اما اگر کل دانش بشری رو یا اصلا کل دانش یک جامعه رو در نظر بگیریم، دانش علم منظورمون نیست، دانش همه دانستنی ها، همه چیزایی که میشه دونست، همه اطلاعاتی که آدم ها تو زندگی ازش استفاده میکنن که تصمیم بگیرن که کار کنن، که اون تعمیر کمک فنر هم توش حساب میشه، پنچرگیری هم حساب میشه، همه اینا دانشه. اینا رو با هم جمع کنیم. سوپرمارکت شما داری با مشتری چطوری برخورد کنی، اونم یک دانشیه. مهارت چونه زدن برای اینکه به قیمت مورد نظرت برسی هم یه دانشه. اینکه چه میخی رو برای چه چوبی استفاده کنی اینم دانشه. اینا همه دانشه دیگه. اگه همه اینا رو دانش بگیریم و بعد ببینیم که توی جامعه چه دانش زیادی وجود داره و بعد ببینیم اون دانشی که روشنفکرا دربارش صحبت میکنن و دانشی که پیش روشنفکرا هست چه بخشی از همه این دانشه، متوجه میشیم درباره چه سهم کوچکی، چه سهم ناچیزی از کل دانش عملی موجود در جامعه داریم صحبت میکنیم. یک متخصص، چه حالا روشنفکر باشه به این معنی که ما اینجا داریم درباره صحبت میکنیم، که اصلا شما بگو بزرگترین وکیل، بهترین جراح، یک متخصص، هر کسی که باشه، کسر خیلی خیلی ناچیزی از دانش کل جامعه رو در اختیار داره، هر چقدر هم که چیز بدونه. روشنفکرا سرانه دانششون ممکنه که از جامعه خیلی بالاتر باشه، ولی اگر به دانش کل جامعه نگاه کنی این همش چیز خاصی نیست. یه مثالی میزنه نویسنده، میگه که یه لیوان آبی جوش رو در نظر بگیر با یک استخر آبی که در هوای آزاده. میگه انرژی حرارتی کدومی که از اینا بیشتره؟ میگه خب اگه یه لیوان آب از اون استخر برداری، اون یه لیوان رو با این یه لیوان آب جوش مقایسه کنی، میبینی خب انرژی حرارتی تو این خیلی بیشتر، تو این لیوان آب جوش خیلی بیشتره. ولی اگه کل استخر رو در نظر بگیری، اون وقت با یه لیوان آب جوش مقایسه کنی، مقدار انرژی حرارتی که توی اون آب استخر هست خیلی خیلی بیشتره. لیوان آب جوش استعاره از روشنفکریه که در بالاترین توان فکریش دانش رو جمع کرده و اصلا خلق کرده در یه حیطه خاص و مشخصی و خیلی هم سطح دانشش بالاست، خیلی بالاست. ولی یه لیوان همش، همه جامعه با هم و همه دانش جامعه با هم میشه اون استخره که آره تراکم انرژیش خیلی کمتره، سرانه انرژیش مثلا دونه دونه لیوان لیوان اگه توش برداری خیلی کمتره، قاشق قاشق برداری خیلی کمتره، ولی کلش با هم که جمع بشه خیلی زیاده. روشنفکرها و طرفداراشون و ما دنبال کننده هاشون خیلی وقتا مسحور این میشیم که چقدر سرانه دانش این روشنفکرها از جامعه بالاتر. حرف درستی هم هست، ولی از این نمیتونیم به این نتیجه برسیم که اینا حتما راهنماهای بهتری هستن برای جامعه و میتونن به این توده بزرگ جامعه که همه رو هم دانششون از اونا بیشتره بگن که چه کار بکنه و چه کار نکنه. یه حرف خیلی مهم نویسنده اینه که ما حواسمون باید به توزیع دانش باشه، حواسمون به این دانش کل باید باشه، چون یه جور چیزایی هست که این دانش کل بهتر میتونه بفهمدشون، بهتر میتونه حلشون کنه، ولی دانش خاص هر چه قدم حالا بالا باشه، هر چه قدم بالا باشه غلط میزنه، اشتباه میکنه. خیلی چیزا میگه اینطوریه. مثل چی؟ مثل قیمت، پرایس. یک مثال خیلی بیادماندنی و مهم، در اتحاد جماهیر شوروی کمیته هایی بود برای اینکه قیمت گذاری کنن روی کالا. سوالم خیلی ساده است دیگه، این میخ قیمتش باید چقدر بشه؟ یه کمیته درست میشد، دانش اقتصادی توی اون کمیته بالاست، اعضای کمیته دانشمندن، اصلا فرض کن همه اطلاعات آماریشون هم خیلی بیشتر از آدمای معمولی جامعه است و اینها قرار قیمت همه چی رو تعیین کنن، از جمله قیمت میخو، آقا یک میخ باید چند باشه. اینا اون لیوان آبن و دانششون اون دانشی که تو اون لیوان آبه. در مقابل شما استخر رو داری که همه جامعه است، یک چند ده میلیون آدم معمولی هست که اینا قراره در بازار میخ بخرن، از هم میخ بخرن و بفروشن و بخرن و بفروشن تا برسن به یک قیمت تعادلی. قیمت میخ از اون نوع دانشیه که پراکنده است بین افراد جامعه. هیچ یک نفری نمیتونه همه این ده ها عامل، صد ها عاملی که رو قیمت میخ مؤثره رو در بیاره و بشناسه و همه رو حساب کنه. این دانش پراکنده است. دست میلیون ها نفر پراکنده است. یکی یکی اینا باید با هم تعامل کنن و از دل رفت و برگشتای اینا در هر زمان و مکانی قیمت میخ در بیاد. اما شما اگر اشتباه کنی، فکر کنی که خب من خیلی بیشتر از اونا میدونم، مردم جامعه کیان که میان قیمت میخ رو تعیین کنن؟ من دولت تعیین میکنم، کمیته میذارم، بهترین میخشناسان و اقتصاددانان و همه رو صدا میکنم بیا قیمت میخ تعیین کنن. نمیشه، این خطاست. و این یکی از اون جاهایی که این خطا خودشو خیلی بارز نشون میده. این خطایی که شما فکر کنی با سرانه دانش بالا میتونی واسه کل جامعه از این تصمیم‌ها بگیری، توی سیستمای اقتصادی که میخوان با برنامه‌ریزی مرکزی همه چیو ببرن جلو، خیلی واضح و آشکار خودش رو نشون میده. خیلی اینجا این حرف شفاف و سرراست تاماس سول شبیه حرفیه که نسیم طالب میزد درباره روشن فکر اما ابله، توی کتاب پوست دربازی Intellectual yet idiot. اونجا میگفت یه چیزایی رو روشن فکران نمیفهمن ولی ننجون مهدی میفهمه. اون چیزی که میگی ننجون مهدی و ننجونای مهدی میفهمن، اون از همین نوعه، از نوع دانشیه که پراکنده است بین توده ها. بر همینم هست که میگن بازار از تک تک آدمایی که توی بازارن باهوشتره. این دوتا نوع دانشی که میگیم، این فقط یک تفاوت اسمگذاری نیست، تفاوتشون فقط یه بازی زبانی نیست، اینا پیامدهای اجتماعی مهم داره. قدرت رو میتونی شما در جامعه متمرکز کنی، خیلی کار پیچیده‌ای نیست. به نسبت مثلا متمرکز کردن دانش، دانش رو نمیشه متمرکز کرد. بر همینم هست که تلاش برای مهندسی اجتماعی پیامدهای ناخواسته ای داره. شما ممکنه فکر کنی که آره یک سیستم مرکزی قوی درست میکنم، اجتماع رو اینطوری مهندسی میکنم که این کارو بکنه اون کارو بکنه، ولی تاریخ مخصوصا تاریخ قرن 20 پره از نمونه های شکست خورده. همینی که خیلی از دیکتاتورها، خیلی از دیکتاتورهای حتی خیرخواه، اینا کشورها رو میکشن به فاجعه. و نویسنده میگه اگر نه همه روشنفکرا، دست کم بیشترشون با این فکر کار میکنن که دانش متمرکز در دست کسانی مثل خودشون، و از این نتیجه میگیرن که قدرت تصمیم گیری هم باید متمرکز بشه دست خودشون، که جامعه از این دانش زیادی که اینها دارن بهره ببره و بهتر بشه، بره جلو، خوش به حالش بشه. و نویسنده میگه اینم غلطه. میگه حالا اون به خاطر توزیع دانش فرض غلطیه یه طرف، این قسمت دوم که قدرت تصمیم گیری باید دست من بیاد، اینم باز بر خودش یک اشتباه دیگریه که حالا چرا اشتباه رو توضیح میدی. یک مقداری گفتیم از ایرادهایی که نویسنده به کار روشنفکرا و شکل کار کردن روشنفکرا در جامعه میگیره. اما یه نکته خیلی مهم که به نظرم ما رو میرسونه به مغز حرف نویسنده. میگه که فکر نکنین که روشنفکرا یک سری ایده هایی دارن، یک سری عقایدی دارن جدا از هم درباره موضوعات مختلف. این هست. ولی اگر فقط این بود، خطر انقدر زیاد نبود. میگه پشت این نظراتی که روشنفکرها دارن، یک ادراک کلی و فراگیری از این دنیا هست و یک تصویر کلی از این اجتماع هست که من با اینا کار دارم، چون فکر میکنم این غلطه. اول برای اینکه بگم غلطه، بذار بگم که چه تفاوتی داره با اون شکلی که بقیه آدم ها دنیا رو میبینن. میگه ما یه سری نهاد داریم در دنیا، نهاد خانواده، نهادهای آموزشی، نهاد اقتصادی، بانک‌ها، نظام حقوقی، نظام دولتی، قوانین، اینا نهادها هستن. میگه هسته تصور روشنفکران معاصر از دنیا، از اجتماع اینه که یک سری مشکلاتی ما داریم که این نهادهای فعلی باعثشون شدن. این نهاد خانواده، این نهاد بانک، این نظام حقوقی، این سیستم قانونی دولتی، این نهادهای مشکلاتی درست کردن. و من روشنفکر میتونم یه راه حلایی بدم که این مشکلها رو حلش کنه. میتونم سلوشن بدم برای این مشکل. در واقع این خلاصه تصویری که روشنفکر از جامعه داره و تصویری که از نقش خودش داره در جامعه. یعنی میگه من فقط این نیست که نخبه جامعه باشم، الیت جامعه باشم. من یه حالت، یه رسالتی هم دارم اینجا. من مأموریت دارم که این جامعه رو راهنمایی کنم از این طریق یا از اون طریق به سمت زندگی بهتر. anointed هستم. کلمه‌ای که استفاده می‌کنه نویسنده anointed، میگه فقط خودش رو الیت نمی‌بینه، خودش رو مبعوث شده می‌بینه، خودش رو مأموریت یافته می‌بینه برای این کار. روشنفکر میگه ژان ژاک روسو میگفت که انسان آزاد زاده شده بود، حالا همه جا در بند است. میگه روشنفکر واقعا اینطوری می‌بینه اجتماع رو، فکر می‌کنه که واقعا انسان آزاد بود، حالا این نهادهایی که اومده، این تمهیدات و روشهایی که اجتماع داره و داره باهاش کار میکنه، اینا همه دلیل بدبختی آدمیزاده. اینا همه ریشه ناشادکامی آدمیزاده. برای همینم هست که این دنیایی که ما داریم با اون دنیایی که دوست داریم داشته باشیم انقدر فرق میکنه. برای همینه که این مشکلات هست. مشکلات چیه؟ بیعدالتی، ناعدالتی یک مشکله. جنگ، نابرابری، هر رنجی، هر نارسایی دیگری که ما میبینیم، این به خاطر کمبودای این نهادهای اجتماعی که درست کردیم. این نهادها رو باید عوض کنیم. یعنی ایده هایی که پشت این نهادها هستن رو باید عوض کنیم. وظیفه ما، کار ما روشنفکرا اینه که روشنفکریم دیگه، با ایده ها سر و کار داریم. ما باید ایده هایی که پشت اینها هستن رو عوض کنیم. چون جامعه انسانی یک دردهایی داره، مشکلاتی داره و این مشکلات ریشهشون فکریه و ما روشنفکرایی که مجهز هستیم به فکر، به ایده، به ابزار این کار، باید بیایم و این مشکلات رو حل کنیم، باید سلوشن براشون داشته باشیم. میگه خلاصه تفکر روشنفکری معاصر به دنیا اینه. من حالا راستش این تیکر از خودم اضافه کنم، کاری ندارم که خلاصه نگاه روشنفکری معاصر به دنیا این هست یا نیست، ولی برای اینکه این کتابو بتونم بهتر بخونم فرض میکنم که هست. یعنی سر این با نویسنده مناقشه نمیکنم، میگم حالا فرض میکنم که اینطوریه که شما میگی و دوست دارم ادامه حرفشو ببینم چیه، چون واقعا حرفش از اینجاست که جالب میشه. خودش هم توضیح میده، میگه این یک نگاهیه به دنیا که همه چیز باید اینطوری 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 ایدئال و درست باشه، ولی اینطوری 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 نیست. جنگ هست، فقر هست، بدبختی هست، نابرابری هست، بی‌عدالتی هست، اینا باید حل بشه، اینا باید درست بشه. میگه این یه نگاهه، ولی در مقابلش یه نگاه دیگری هم هست که به نظر نویسنده نگاه درست است و میخواد درباره اونم یه مقداری صحبت کنه. اول درباره اون بگم، بعد برگردیم دوباره ببینیم که گیرش به روشنفکرا سر این نگاه چیه و پیشنهادش چیه. میگه یک درک و یک تصویر دیگری هم از دنیا هست که قرنها وجود داشته. اونم اینه که ویژگی‌های دنیای ما و ویژگی‌های خاص خود ما و نقص‌هایی که ما آدم‌ها داریم یک محدودیت‌هایی برامون تعیین کرده. و به خاطر این محدودیت‌ها اون چیزایی که شما میگید ایدئاله و باید بشه و حالا که نیست، یک نقصی که باید درستش کنیم، اینطوری نیست که اینا رو بتونید درستش کنی. همه روش‌هایی که ما ممکنه در بیاریم، جامعه باهاش کار کنه، سعی کنه چیزی رو بهتر کنه، اینا همشون یک تلاش‌های نصف نیمه‌ای هست برای اینکه با اون نقص‌ها و اون محدودیت‌های بنیادی کنار بیایم. اصلاً این مشکلات و نقص‌هایی که ما در روش کار جامعه می‌بینیم، اینا از نهادها نیست، اینا برخواسته از نقص‌های خود ما آدم‌هاست. میگه ممکنه این تصویر تصویر تیره‌تری باشه از دنیا. این نشون میده که ما یک لایه خیلی نازکی از تمدن درست کردیم و خودمونو با این از بقیه دنیا جدا کردیم. این میگه اساساً با این تصویری که بیشتر روشنفکرها از جامعه دارن و از انسان دارن متفاوته. میگه منی که دنیا رو با این تصویر تیره تر میبینم، با این نگاه تراژیک میبینم، اسمش رو بذاره تراژیک، حالا جلوتر میگیم چرا، منی که اینطوری میبینم میفهمم که این مشکلات و این رنج ها و این فرسودگی ها راه حل نداره، نمیشه فیکسش کرد، نمیشه برطرفش کرد، میشه تلاش کرد که اینا رو کنترل کرد، میشه تلاش کرد که یه طوری باهاشون کنار اومد، منیج کرد اینا رو، مدیریت کرد اینا رو، چون اینا محدودیت های سفت و سختی که ما داریم، اینا ناشی از محدودیت هایی که ما داریم. میبینیم تفاوت دوتا تصویر رو دیگه. تو تصویر اول جامعه یک نقصایی داره، مشکلاتی داره که روشنفکر باید بیاد براش راه حل پیدا کنه. تصویر دوم که اسمشو گذاشتیم تصویر تراژیک، میگه این تمدنی که ما داریم اصلا خودش نازوکارای تن ساق گلیه که به جانش کشتم، به جان دادمش آب. این خیلی شکننده است و چون شکننده است تلاش دائمی میخواد و مراقبت دائمی میخواد برای اینکه فقط سر پا بمونه و اون تلاش و مراقبت ما ایده های هیجان انگیز جدیدی نیست که روشنفکر را بیارن وسط، تجربه های واقعی ماست، تجربه های جمعی ماست، اون دانشی که در توده ها هست که کمک میکنه این شاخه نازک رو سر پا نگه داره. چون این شاخه نازک یا به قول نویسنده لایه نازک و شکننده تمدن رو ما اصلا بردیم سر دهنه آتش نشان هم درست کردیم و از اون طرف هم یک وحشیگری همیشه اون گوشه کنار منتظره که بیاد و اینو بشکنه. ما نمیتونیم اینو شکست بدیم، ما نمیتونیم ایرادا رو برطرف کنیم، این همچین وضعیت شکننده داره اصلا. بر همین هم میگه مشکلات ما راه حل نداره که بخوایم امیدوار باشیم روشنفکرا بیان راه حل بیارن و حلش کنن، یک معجزه‌ای بکنن، یه ایده درخشانی بیاد فقر رو برطرف کنه، یک ایده جدیدی بیاد نابرابری رو برطرف کنه. میگه اینطوری نیست. حالا اینم نمیگه که هیچ کاریش نمیشه کرد و بدبختیم و اینها، حالا جلوتر میگیم که توضیحش چیه، ولی میگه من برای این به این میگم تصویر تراژیک، نه به خاطر اینکه دنیا غم انگیزه و هیچ کاری نمیشه کرد و مثلا تیره و تاره، نه، دنیا خیلی هم تو شادی هست، خیلی هم شادکامی هست. من میگم این تراژیکه، این تصویر، این نگاه، اسمش نگاه تراژیکه، به خاطر اینکه میدونه و تصدیق میکنه که یک سری محدودیت‌های اساسی و بنیادی هست در دنیا که با تغییر دادن نهادها یا با مثلا فضیلت‌های دیگری که طرفداران اون تصویر اول ازش اسم میبرن، یا با همدردی یا با تعهد یا با چیزای شبیه این، نمیشه این ایرادات رو حل کرد. ما همه تمهیداتمون، همه روش‌هایی رو که بلدیم باید به کار ببریم که رفتارهایی رو که منجر به ضرر بیشتر و ناشادکامی بیشتر میشن کم کنیم، محدود کنیم. هرچند باز دوباره خود این محدود کردن یک بخشی از نارضایتی رو بر ما درست میکنه. از اینجا میخوام برسم به این که حالا نویسنده میگه کار درست چیه؟ نقش درست ما چیه؟ میگه ما دنبال راه حل نیستیم، چون راه حل وجود نداره. ما همیشه دنبال ترید آفیم، همیشه دنبال بدبستونیم، همیشه دنبال یک مصالحه هستیم، همیشه دنبال این هستیم که این نارسایی رو یه خورده قابل تحمل ترش بکنیم. بر همینم رستگاری ما از این نمیاد که یک گروه اندکی، یه روشنفکرایی یا یه روشنفکری یه درخشش فکری بکنه، یه جرقه بزنه، یه سلوشنی بیاره، یه راه حلی که این مسئله رو حل کنه. اصلا این مسئله حل شدنی نیست. ما فقط باید حواسمون باشه که میتونیم اینو یه مقدار بهتر کنیم و البته وقتی داریم اینو یه مقدار بهتر میکنیم حتما داریم یه چیز دیگر رو یه مقدار بدتر میکنیم. نکته اینه که نقطه تعادلمون رو کجا پیدا کنیم. اگر داریم اینو یه مقدار بهتر میکنیم حتما داره به قیمت بدتر شدن یه چیز دیگه تموم میشه. یه چیزی میدیم تا یه چیزی میگیریم. راه حل وجود نداره منظورش اینه. منظورش این نیست که هیچ چیو نمیشه بهتر کرد. منظورش اینه که میتونه بهتر بشه ولی به قیمت از دست رفتن چیز دیگری. آمادش هستیم یا نیستیم؟ یه جمله درخشانی میگه نویسنده، ما تو کتاب پله بزرگ هم این حرف رو دیدیم. میگه ما وقتی میایم نهادها رو بررسی میکنیم، مطالعه میکنیم، دنبال چیم؟ دنبال این هستیم که قابل تحمل ترین نارسایی رو پیدا کنیم. ببینیم با کدومی که از این بدبختی ها راحت‌تر میشه کنار اومد. واسه همینم میگه تصویر تراژیک از دنیا تصویر بدبستونه، نه تصویر راه حل. سلوشن نداره، راه حل نداره، مشکلات ترید آف داره، بدبستون داره. تصویر تراژیک تصویر یک خرد جمعیه که از انباشته شدن تجربه های کل آدما به دست میاد، نه از یک درخشش فکری یک گروه اندکی از روشن فکرا. از اون برای کار ما سلوشن و راه حل در نمیاد. به نظر من حرف خیلی مهم نویسنده اینه. حالا بازم به این برمیگردیم، منتها قبلش یه مثال، چون کتاب پر از مثال، ما اینجا کمتر داریم مثال میگیم، ولی یه جاهای مثالاش لازمه. گفتیم که آقای تاماس سول میگه که گاهی کار روشن فکر تبدیل میشه به بست دادن و گسترش دادن یک اشتباه بنیادی. مثلا یه مثالی که میزد میگفت مارکس یک اشتباه بنیادی رو بست میداد. روشن فکر بود، روشن فکر خیلی خوش فکری هم بود، خیلی خوب تحلیل کرده بود و خیلی خوب دیده بود و درخشان و نابغه و اینا، ولی یک ایده اشتباهی رو اصلا داشت گسترش میداد. حالا وارد جزئیات اینکه کجاشو میگه اشتباه بود و چی غلط بود و اینا اینجا نمیشه. یه مثال دیگه هم میزنه، در واقع مثال زیاد میزنه ولی یه مثال دیگه‌شو اینجا میخوایم بگیم، درباره عدالت. آقای جان راولز یک کتابی داره به نام نظریه عدالت، A Theory of Justice. خیلی هم کتاب تأثیرگذار و مورد بحثیه. اون کتاب استبداد شایستگی که ما در بی پلاس خلاصه‌شو گفتیم خیلی تحت تأثیر نظریات ایشونه. تو این کتاب استبداد شایستگی با الهام از آقای رالز، نویسنده دنبال شواهد بی‌عدالتی می‌گشت. سیستم تحصیل، سیستم آموزش، بعد میگفت ژنتیک هم همون شانسه، نباید مایه برتری امکانات بشه، نباید باعث بشه کسی فرصت‌های بیشتری از دیگری داشته باشه. این حرف حرف مهمیه، یه مقدار باید بهش فکر کنیم، چون تاماس سول میگه این تحلیل یک نقص و یک خطای اساسی داره. اونم اینه که تأکیدش روی چیه؟ نگاه اینطوری تأکیدش روی چیه؟ شما چه ذره بینی ورداشتی داری دنبال مشکل میگردی؟ معیارت چیه؟ معیارت عدالت. میگی چون این عدالت اینجا برقرار نشده پس مشکل داری. اما تاماس سول میگه که ما که فقط یک دونه ارزش نداریم، که عدالت ارزش بزرگیه، رفاه هم ارزش بزرگیه، سلامتی هم ارزش بزرگیه، ما یک فهرست بلندی داریم از ارزش ها و چیزهای مطلوب. میگه اشتباه رالز و به تبعش آقای سندل اینه که اینا عدالت رو از بقیه ارزش ها برتر میدونن و قیمتی برای بقیه ارزش ها قائل نیستن در برابر عدالت، در حالی که وقتی شما دو تا چیز ارزشمند داری بالاخره یه مقداری از دومیه میتونه با این اولیه برابر باشه. ممکنه بگی ارزش این از اون بیشتره، ولی یه مقداری از اون دومیه هست که با یه مقدار کمی از این برابر میشه دیگه. شما یه الماس داری، یه تعداد سکه داری، ممکنه بگی آره این الماس ارزشش از 4 تا سکه بیشتره، ولی خب از 6 تا سکه چی؟ از 600 تا سکه چی؟ از 6000 تا سکه چی؟ بالاخره یک تعداد خیلی زیادی فرض کن از اون سکه ها هست که ممکنه از این الماس ارزشمندتر باشه دیگه. عدالت هم در کنار چیزهای ارزشمند دیگه وضعیتش همینه. تنها چیزی نیست که برای ما با ارزشه. مثلا توزیع عادلانه فقر آیا مطلوب ماست؟ دوست داریم که تو جامعه همه فقیر باشن ولی با هم برابر باشن؟ یا نه ترجیح میدیم یه حدی از نابرابری وجود داشته باشه ولی تقریبا همه مردم یا بیشتر مردم وضعشون از اینی که هست بهتر باشه. بعد اون مقداری از نابرابری که میتونیم تحملش کنیم چقدره؟ وقتی داریم میگیم نابرابری، یه مقدار بی‌عدالتی رو داریم دربارش صحبت میکنیم. چه مقدار بی‌عدالتی قابل قبوله؟ به شرطی که بگیم حالا که این بی‌عدالتی هست، وضعیت رفاه و تحصیل و سلامت عمومی و اینا مثلا برای بیشتر مردم بهتر شده. این سوال خیلی مهمیه، سوالی هم هست که جواب ساده ای نداره، فرمولی نداره که بذاری توش حساب کنی. جوابش باید از دل گفتگوی مداوم در سطح جامعه در بیاد. و تازه جوابم که امروز در اومد معلوم نیست فردا هم جوابی باشه که برای ما قابل قبول باشه. این بحث یک تلاش مداومه. چون داریم میگیم ترید آفه، چون داریم میگیم بده بستونه، یعنی یه نقطه تعادل داره. این نقطه تعادل امروز ممکنه اینجا باشه، فردا ممکنه جای دیگه باشه. یعنی چی نقطه تعادل امروز اینجاست؟ یعنی که امروز جامعه با این مقدار بی‌عدالتی اوکیه، این مقدار بی‌عدالتی رو میپذیره به قیمت اینکه مثلا 80% جمعیت در این سطح از رفاه باشن. فردا میگه نه، من میخوام 95% در این سطح از رفاه باشن، بر همین یه سطح دیگری از بی‌عدالتی برام قابل قبوله، اینی که دیروز بود دیگه قابل قبول نیست. مثلا هر بار باید برای رسیدن به اون نقطه تعادل بین مثلا رشد اقتصادی و عدالت تلاش کنیم، و تلاش هم توی سیستم پیچیده جامعه یعنی اینکه یک تکونی به یه جا میدی، بعد باید ببینی نتیجهش چی میشه. تونستی به اون نقطه تعادل ناپایداری که دنبالش بودی نزدیک بشی یا نه، و بعد دوباره حرکت از نو. فکر میکنم با این توضیحات معلومه که نویسنده با چه فکری از چه جایگاهی داره صحبت میکنه، و به نظرم برای خیلی از ما تازگی حرفش هم باید جذاب و جالب باشه. شبیه این حرفا رو ما جای دیگه با این بیان روشن من جای دیگه نیده بودم و نشنیده بودم. و این تفاوت اصلی بین اینه که بگیم مشکلاتی هست و راه حل هایی که قرار از جیب روشنفکرا در بیاد، و نگاهی که بگی که مشکلاتی نیست اینا که راه حلی داشته باشه. ما بالاخره بین این دوتا وضعیت بعد یکی رو انتخاب خواهیم کرد. یک بار با دادن این هزینه تحملمون رو در برابر اون گرفتاری یه مقدار بیشتر میکنیم، یه بار دیگه میگیم نه، اون گرفتاری رو نمیخوایم بیشتر از این تحمل کنیم، میخوایم اینجا وضعمون راحت تر بشه، یه جای دیگری به جاش مجبور میشیم هزینه بدیم. ولی راه حل در کار نیست. نگاه آقای تاماس سول اینه، بده بستونه و اون نقطه تعادل ما ممکنه البته جاش عوض بشه. چیزهایی که تا حالا گفتیم یک بخش خیلی کوچکی از حرفای تاماس سول بود در این کتاب روشنفکران و جامعه. بخشای مختلف میکنه کتاب رو: روشنفکران و اقتصاد، جنگ، اصلاحات اجتماعی، عدالت اجتماعی، نژاد، ریس، و خیلی موضوعهای مختلف. مثالهای متنوع هم میاره، مثالهای روشنگری هم داره، زبونش هم زبان روشن و سرراستیه، و میاد هم روندهای کلی رو بررسی میکنه توی فکر روشنفکر، هم خیلی مثال زیاد میزنه. مثلا یه بخشی داره درباره روشنفکران و اقتصاد، که حالا چون اقتصاد زمینه تخصصی خودش هم هست، به نظرم یکی از بخشای بهتر کتابم هست. میگه روشنفکرها وقتی درباره اقتصاد صحبت میکنن چی میگن؟ بنیان فکریشون چیه؟ مثلا درباره توزیع ثروت حرفاشون چقدر درسته، چقدر دقیقه؟ میگه مثلا یه تصور اشتباهی هست وقتی درباره توزیع ثروت هی صحبت میکنن، این تصور رو دارن دامن میزنن خیلی وقتا که آره یه ثروتی یه جایی جمع شده، باید حالا ما عادلانه توزیعش کنیم، در حالی که دنیا اینطوری نیست. که دنیا اینطوری نیست که یه ثروتی یه جایی باشه. ثروتی جایی نیست، ثروت رو باید بسازی، باید خلقش کنی. توزیع ثروت باید تو همون سیستم تولید ثروت دیده بشه و بحث بشه. یا درباره دیدگاه‌های اجتماعی روشنفکر صحبت میکنه، درباره یه چیزی که میگه اینا ساده سازی های ضررباریه در مطالعات اجتماعیه. درباره مفهوم عدالت اجتماعی صحبت میکنه، مفهوم حق صحبت میکنه، مفهومی که ما قبلا بهش گفتیم فضیلت فروشی، ویرچو سیگنالینگ، اونو با یه بیان دیگه‌ای دربارش صحبت میکنه. درباره جنگ، روشنفکران و جنگ، موزه روشنفکران در برابر جنگ جهانی اولو میگه، اصلا جدا کرده جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ سرد، ویتنام، جلوتر جنگ عراق. میگه آره روشنفکرا هم تقریبا مثل همه دیگه آدما صلح رو به جنگ ترجیح میدن. اما خب چیکار کنیم جنگ نشه؟ و وقتی جنگ میشه چیکار کنیم دیگه؟ حالا پاتو که بذاری رو زمین درباره واقعیت دنیا صحبت کنی، اون وقت حالا باید بیاری ببینیم عیار صحبت شما اینجا چنده. اما خب واقعیت دنیا که نیست که، واقعیت دنیا اینه که جنگ میشه. این که شما بگی من کلن مخالف جنگم دردی رو دوا نمیکنه، چون هیچ جنگی کلنی نیست. جنگ کلن نداریم که شما کلن مخالف جنگ باشی. میگه در این نزاهای دنیا روشنفکرها عموما طرفدار چی هستند؟ طرفدار مذاکرات هستند در سطح بین المللی و خلع سلاح‌ها، و البته یه جایی هم از جنگ‌های حمایت کردند. منتها میگه ما برای اینکه دقیق بفهمیم روشنفکرها چیکار میکنن باید نگاه کنیم ببینیم وقتی جنگ مشخصی شد چیکار کردن، نه کلاً. و روشنفکر هم که میگه منظورش روشنفکر غربیه در دوران معاصر. بر همین میگم جنگ‌های قرن 20 رو بررسی می‌کنه. مثلا جنگ جهانی اول رو نگاه میکنه، بهش نگاه جالبی هم میکنه. میگه که به نظر میرسه که وقتی دوران صلح طولانی میشه جنگ برای روشنفکرها پذیرفتنی تره، کمتر ترسناکه. دوران صلح کی طولانی بوده؟ مثلا قبل از جنگ جهانی اول. یک قرنی بود در اروپا که از جنگهای ناپلئونی میگذشت. آمریکا خیلی وقت بود درگیر جنگ اینطوری بزرگ نشده بود و واقعا فکر میکردن در اروپا که تمدن اروپایی اون دوران جنگ های اونطوری رو دیگه پشت سر گذاشته، دیگه رد کردیم اونو، دیگه اونطوری جنگ نمیشه، دنیا انقدری به هم وصله که دیگه از اون جنگا نمیشه. یه عده‌ای از روشنفکرام که اصلا میگفتن کارگران جهان با هم متحد شدن، هرچند از کشورهای مختلفن ولی اتحاد کارگری و طبقه‌ایشون باعث میشه اینا رو در روی هم نجنگن. ولی این نگاه کلی این که جنگ نمیشه و اینا یه حالت چیزی هم بهشون داده بود اول جنگ، همه حس اینو داشتن که زودی میریم میزنیم میبریم برمیگردیم خونه تمام، و نمیدیدن البته که حالا تکنولوژی جدید چه دماری میخواد در روزگار همشون در بیاره، چه در خود جنگ چه در حکومت‌هایی برآمده از نتایج جنگ. مخصوصا وقتی داره جنگ جهانی اولو بررسی میکنه، نقش روشنفکران رو نگاه میکنه توش، زوم میکنه روی وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا، میگه آدم روشنفکری هم بود، سالها دانشگاهی بود، الان داشت نقش روشنفکری رو ایفا میکرد، ایده هاش رو میخواد پیاده بکنه نه فقط در آمریکا بلکه در همه دنیا. کی؟ از قبل از اینکه آمریکا بپیونده به جنگ تا بعدن، و تلاش برای چیدن مرزهای کشورهای دیگه و کشیدنشون اینجا اونجایی که فکر میکنیم بهتره. کجا؟ این سر دنیا، این سر دنیایی که اصلا درستم نمیشناسیم. چرا؟ چون ما روشنفکریم، ما میتونیم مسائل رو حل کنیم، راه حل داریم براش. یک اقلیتی اونجا هست سرکوب شده، اینا رو میکنیم یک کشور، و دیگه حالا فکر نمیکنیم که اون اقلیت سرکوب شده تا کشور دار بشه اولین کاری که میکنه اینه که توی اون محدوده خودش بقیه اقلیت ها رو سرکوب میکنه. سول میگه اون کشورهای کوچکتری که با فروپاشی اتریش مجارستان، امپراتوری اتریش مجارستان درست شدن رو بعدن هیتلر یکی یکی همینطوری کرتوگونی، همچین کاری رو میتونست با اون امپراتوری بزرگ اتریش مجارستان بکنه اگر هنوز سر جا بود، اگه جمع نشده بود؟ نمیتونست احتمالا. و اگه نمیتونست این کارو بکنه، اینطوری نمیتونست ترسناک و وحشتناک بشه در برابر فرانسه به کمک چیزایی که از چکسلواکی و اتریش و اینا گرفته بود. جالب حرفاش واقعا از این نظر. میگه ناتو امروز همون کاری رو نمیکنه که اون امپراتوری بزرگ داشت میکرد واسه این کشورهای کوچیک. این نشونه این نیست که اون کار اشتباهی بود. اون ایدئالی که ویلسون، چون ویلسون اینطوری نبود که همینطوری آمریکا رو بکشه به جنگ، بیانیه داشت، سخنرانی داشت، یه ایده‌ای داشت، میگفت ما برای این داریم میریم به جنگ، هدف آمریکا اینه، ما می‌خوایم از دموکراسی حمایت کنیم، می‌خوایم دموکراسی رو پیش ببریم. اون تغییراتی که آمریکا دنبالش بود و روشنفکران آمریکایی تحسینش می‌کردن و حمایتش می‌کردن، جامعه روشنفکری می‌خواستش، چی شد؟ نتیجه‌اش چی شد در جنگ اول؟ خیلی نسبت به سیاست ورزی روشنفکرانه وودرو ویلسون هم خیلی با انتقاد صحبت میکنه که آره اثر این سیاست ورزی برای دموکراسی که میگفتن پیشبردش هدف جنگ منفی بود، واقعا آمریکا کلا یه سال و نیم تو جنگ بود، ولی سیاست هایی که گذاشتن، محدودیت هایی که اعمال کردن، مرکز گرایی، اون تجمیع تصمیم گیری، اینا اثرش خیلی ماندگارتر از یه سال و نیم بود. جنگی که هدفش این بود که دنیا رو برای دموکراسی جای امن‌تری بکنه، کلی سرکوب سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آورد، هم خودش هم حکومت‌های بعدیش. اما نویسنده هدفش اینجا نگاه تاریخی نیست، هدفش اینه که بگه که پس روشنفکرها اشتباه می‌کردن، جنگ رو اشتباه دیدن و نگاهشون به حضور در جنگ اشتباه بود. خب و این البته بعد از اینکه تلفات سنگین جنگو دیدن نظرشون عوض شد. اما چیزی که عوض نشد اون نگاه کلیشون بود به نقش خودشون در جامعه در قبال جنگ و بقیه چیزها. اینکه ما باید راه حل بدیم، ما باید توده ها رو راهنمایی کنیم، حالا که فهمیدیم جنگ بده جنگ بده. ما باید به همه بگیم جنگ بده. ما الان رسیدیم به اینکه جنگ بده، باید اثر بذاریم روی سیاست‌گذاری‌ها در این راستا. همچنان ماییم که از توده جامعه بهتر میفهمیم، ماییم که باید ایده رو بدیم و ببریم جلو. و جالبه میگه حالا بعد از جنگ، اثرات جنگ باعث رشد کردن و شکل گرفتن ایده های ضد جنگ شد، مخصوصا در فرانسه و جامعه روشنفکری فرانسه که تلفات جنگ جهانی اول توش سنگین تر از بقیه جاها بود. انقدر فرانسه مرد جوان از دست داده بود که سالهای بعدش دیگه نرخ تولد در فرانسه جوابگوی نرخ مرگ و میر نبود. فاجعه ای بود برای فرانسه. از دلش کلی ادبیات ضد جنگ در اومد و به بچه‌ها ضدیت با جنگ یاد بدیم، عشق به صلح همزمان با خلع سلاح نظامی، باید از نظر اخلاقی هم خلع سلاح کنی. و واقعا این کارو کردن. داستانای جنگ به جای داستان رشادت‌ها و فداکاری‌های قهرمانانه و مقاومت فرانسوی‌ها شد داستان رنج و عذاب و در جبهه غرب خبری نیست و ودا با اسلحه و همه سربازا قربانی هستن و این جور چیزا. و بعد پل میزنه نویسنده به جنگ جهانی دوم، میگه این که فرانسه در جنگ جهانی دوم انقدر زود تسلیم شد، 6 هفته فقط در برابر آلمان مقاومت کرد، این یه مقدارم متأثر از اینه که داستان جنگ جهانی اول و مقاومت 4 ساله در برابر ارتش آلمان رو فرانسوی ها واسه نسل بعدیشون اونطوری که باید تعریف نکرده بودن. اون داستان مقاومت قهرمانانه تبدیل شده بود به داستان قربانی ها. و این فروپاشی سریع فرانسه رو هم هیتلر درست پیش بینی کرده بود، هم چرچیل. تحلیل هیتلر بر اساس تحلیل قدرت نظامی فرانسه نبود، بر اساس تحلیلش بود از روحیه فرانسوی ها. می گفت این اون ملتی نیست که 4 سال در جنگ جهانی اول جنگید. کتاب میگه تحلیل‌های نظامی حتی چند دهه بعد هم مثل تحلیل‌های همون موقع که جنرال‌های هیتلر انجام دادن و بهش گفتن، میگفت که پیروزی با فرانسه است. یعنی چه در همون زمانی که هیتلر میخواست حمله بکنه به فرانسه و چه چند دهه بعدش که همه اطلاعات برای همه مشخص شده بود، تحلیل همونی بود که بود که هیتلر نباید حمله کنه به فرانسه از نظر نظامی، چون پیروزی با فرانسه است. ولی انگار شناخت هیتلر از جامعه فرانسه، از افکار عمومی فرانسه، از ذهن سیاستمداران فرانسه که تغذیه شده بود با ذهنیت روشنفکران فرانسوی، شناخت درست تری بود. چون میدونست تمام اون مدتی که سرش به لهستان گرمه در شرق و فرانسه دست برتر رو داره در غرب، بازم فرانسوی ها حمله نخواهند کرد، چون غرق در ادبیات و ایده های ضد جنگ، در شرایطی که اگه حمله میکردن میزدن. نمیخوایم حالا اینجا توی جزئیاتش بریم، کتاب درباره بریتانیا هم صحبت میکنه، درباره جنگ سرد هم صحبت میکنه. مغز حرفش اینه که این خلع سلاح، خلع سلاح روحی، خلع سلاح اخلاقی در کنار خلع سلاح نظامی که روشنفکر دنبالش بودن و در مورد اول تا حد زیادی موفق هم شدن، اینا زمینه رو آماده تر کرد برای پیروزی های هیتلر. و اینجا هم مثل موضوعات دیگه قضاوت نویسنده اینه که آسیبی که جامعه روشنفکری زده خیلی زیاده و زیادتر هم شده وقتی که از حیطه تخصصی خودشون، یعنی اطلاعات جمع کردن و گزارش دادن و اخبار دادن، زدن بیرون این جامعه روشنفکری، اینتلیجنسیا، آمدن خواستن در شکل دادن به وقایع هم نقش بزرگتری بازی کنن. کیا؟ روزنامه‌نگارا، خبرنگارا، نویسنده‌ها. این نقش بزرگتر بازی کردنشون در خیلی از جاهای بخشش هم شده فیلتر کردن اخبار، وارد کردن نظرات خودشون به اخبار، به گزارش‌ها، به روایت‌ها. خیلی واقعا حرف سنگینیه. توی فصل‌های مختلف کتاب این تجربه برای من تکرار می‌شد. حرفای سنگینی که واقعا پذیرشش ممکنه مقدار سخت باشه. برای من یه جاهایی سخت بود. ولی حرفای سنگین اینطوری گاهی همون چیزیه که ما لازم داریم که نظرمون رو عوض کنه. مثلا درباره همین نقش اینتلیجنسیا، نقش روزنامه‌نگارها و خبرنگارها، فضای روشنفکری به قول نویسنده و البته خود روشنفکرها، مخصوصا در این مورد در شکل دادن فضایی که سیاستمدارای بریتانیا و فرانسه رو هل داد به سمت گرفتن تصمیمایی که در سالهایی که هیتلر داشت تیز می‌کرد برای حمله به اروپا گرفتن. و در موارد دیگه که کتاب همینطوری مثال پشت مثال پشت مثال میزنه. مفصل هم نمونه ها رو میگه، رویدادها رو میگه، جنگ سرد و جنگ ویتنام و موضوعش هم واقعا خود این رویدادها یا آدما یا روزنامه ها یا نهادهایی که ازشون اسم میبره نیستن. موضوعش اون الگوهای تکراری هستن در رفتار روشنفکران و موضوعش اینه که اینا چه اثری در گذشته روی رویدادهای تاریخی گذاشتن و دغدغش اینه که به ما هشدار بده که در آینده حواسمون باشه که اینا چه اثری میتونن روی اتفاقات و رویدادهای دنیای واقعی بگذارن، در اقتصاد، در جنگ، در حقوق، در قوانین و در مسائل اجتماعی. مدام هم تأکید میکنه توی مثالهاش و توی تحلیلاش که حواسمون به فکت‌ها باشه. میگه روشنفکرها عادت دارن که یه ایده مرکزی، یه ایده بزرگو بگیرن، همه چی رو انتزاعی اون تو ببینن و یه خورده دقت نکنن به اینکه فکت‌ها چی میگه. بر همین حرفای کلی میزنن. آدم‌ها رو انتزاعی میبینن. اگرم مثلا بگی آدم‌ها با هم فرق دارن، میگه نه، تو داری برچسب میزنی، لیبل میزنی، کلیشه میسازی، یک خشم اخلاق مدارانه ای رو میارن وسط که مثلا اینطوری نیست، آدم‌ها وضع اقتصادیشون، اجتماعیشون فلان فلان اینا. ولی میگه نه، من مثلا این نیست که نابرابری رو توجیه کنم. من میخوام اینو تذکر بدم که یک نابرابری، مثال دیگه، مثال نابرابری از چیزایی که روشنفکر بهش توجه میکنن. من میخوام اینو بگم که یک نابرابری تنها مشکل و تنها معضلی نیست که جلوی ماست و دو، ما واقعیت ها رو نمیتونیم بذاریم کنار. ما سلوشن نداریم، ما ترید آف داریم. ما میتونیم اینو یه مقدار قابل تحمل تر کنیم به قیمت اینکه یه چیز دیگه ای رو یه خورده ای قربانی کنیم. همیشه اینطوریه. و خیلی هم دوست داره تاماس سول که ایده های کلی رو ازشون پرهیز کنه، از حرف زدن درباره ایده های کلی پرهیز کنه و بیاد روی مثال. یه مثالی داره میگه، آدمو به فکر فرو میبره. مثلا میگه که من اگه بگم دوست ندارم با آدم هایی از فلان قومیت رابطه داشته باشم، من متهم میشم به تعصب و نجات پرستی و اینا. ولی آیا همیشه این حرف درستیه؟ مثلا اگه یه آمریکایی قرن 19 میگفتش که من نمیخوام با ایلندیایی که تازه اومدن آمریکا قاطی بشم، آیا اون رفتار محکومی بود؟ با معیارهایی که روشنفکرها قضاوت میکنن رفتار محکومیه دیگه، رفتار نجات پرستانه ای از تعصب میاد. اما اون رفتار واقعا میگه قابل سرزنشه؟ فکر کنیم بهش. وبا در آمریکا تقریبا نبود تا وقتی که یه گروه بزرگی از مهاجران ایرلندی در قرن 19 هم آمدن آمریکا. همگیری های گسترده وبا در نیویورک و در فیلادلفیا عمدتا در محله های ایرلندی نشین بود. در نتیجه این بیماری خشونت و مشکلات اجتماعی دیگه تو محله های ایرلندی نشین زیاد بود. مردم بقیه محله ها دوست نداشتن زیاد با ایلندیا قاطی بشن و روشنفکرها همون موقع و الان میگن این رفتار یعنی تبعیض. اما اگه برگردیم به واقعیت های اون موقع نگاه کنیم، زمانی که درمان خاصی هم برای وبا نیست، تاماس سول میگه ما نمیتونیم این رفتار رو راحت بذاریم کنار، بگیم این تبعیض بود، این تعصب بود، یا بگیم تصور بقیه از ایلندیا غلط بود. میگه این یک مثال تاریخیه که نشون میده روشنفکر به خاطر ایده های انتزاعی ممکنه بیاد واقعیت ها رو بذاره کنار و بهشون توجه نکنه. چرا؟ دایره رو ببندیم، برگردیم به حرف اول اپیزود. به خاطر اینکه هیچ وقت با معیارهای دنیای واقعی کارش و ایده هاش ارزیابی نمیشه. معیار ارزیابیش درون گروهیه و درونیه، با اون متر میسنجیم کارشو. اما روشنفکری که اون ایراد رو میگیره و خشمش رو خالی میکنه، نیازی نمیبینه که نظرش متأثر از فکت باشه، بر اساس اطلاعات واقعی باشه. براش مهمتره که اون مفهومی رو که داره ازش پاسداری میکنه و دربارش سخنرانی میکنه و ترویجش میکنه، اون مفهوم کلی رو بتونه کماکان ترویج کنه. حرف کتاب اینه که کاری که روشنفکرها دارن میکنن برای جامعه کار ضروریه، باید جدی گرفت و تأثیرشون رو هم باید خیلی جدی تر از اینی که الان میگیریم بگیریم. به خاطر همین تأثیری که داره نتیجه کارشون، هم خودشون باید حواسشون به روش کارشون و محدودیتاش باشه و هم ما باید حواسمون به اینا باشه. بگذاریم دیگه، ببندیم کم کم اپیزود رو. من فکر میکنم این کتابیه که برای یه گروهی از شنونده های این پادکست خیلی حرف نو داشته باشه، خیلی حرفی داشته باشه که باهاش مخالف باشی. یا حداقل اول کار مخالف باشین. اما اگر کتاب رو بخونین و اگه پای حرفای نویسندش بشینین، خیلی بعید میدونم که توش هیچی برای فکر کردن و برای بازنگری پیدا نکنین. و حتی همین کتاب ممکنه که نظرتون درباره یک چیزهایی تغییر بده، چون داره یک الگوهایی رو در کار روشنفکر را شناسایی میکنه. میگم فارغ از اسمها و مثالها، الگوهایی رو داره شناسایی میکنه در گذشته، در تاریخ، و بعد نشونمون میده که ببین چه خطاهایی توی کارشون هست، هم خطاهای موردی و هم خطاهای ساختاری، و توضیح میده، شرح میده کامل که چرا این مهمه. به خاطر اینکه آره، در قدیم روشنفکر ممکن بود بیاد رو صاحبان قدرت اثر بذاره، مثلا مستقیم مثل ماکیاولی، ولی الان روشنفکر میاد افکار عمومی رو میسازه، افکار عمومی رو شکل میده و این غیر مستقیم رو ذهن حاکمین اثر میگذاره. حتی در حکومتایی که اصلا با روشنفکر آبشون توی جوب نمیره، حتی اونجا هم متاثر میشه سیاستگذاری ها از روشنفکرای جامعه اینطوری. و این نشون میده که نقش روشنفکر چیه در جامعه امروز، و میگه حالا که فهمیدی این نقش چیه، بیا یکم نگاه کنیم به گذشته، ببینیم که اینایی که این همه اثر دارن انگیزه هاشون چیه، محدودیت هاشون چیه. و تکان دهنده ترین جاهای کتاب واقعا اونجاییشن که میگه خب آره، اینجا رو اشتباه کردن، نمیدونستن، بعد سیاستی که طرفدارش بودن پیاده شد و معلوم شد که فقط اشتباه نبودن، اصلا پرت بودن، خیلی هم پرت بودن. ولی بعدش فکر میکنین چی شد؟ فکر میکنید دیدن نتیجه هاش، دیدن داده ها، فکت های دنیای واقعی چقدر نظرشون رو عوض کرد؟ و جواب حیرت انگیز تو بعضی از موارد اینه که هیچی. نگاهشون به دنیا یا نظرشون به حتی اون موضوع خاص مثلا اقتصادی یا جنگ و صلح همونی موند که بود. این بده، این خیلی بده. جان کلام کتاب به نظرم همینه، نگاهی که سول داره نقد میکنه، فارغ از موضوع و آدم ها و نهاد ها و اینا، نگاه حل مسئلهی به جامعه، به سیاست، به اقتصاد. و اینه که این نگاهی که آره، روشنفکر که در یک زمینه ای درس خونده، تخصص داره، بلده، از حیطه تخصصیش میاد بیرون و وظیفه خودش میدونه که برای جامعه راه حل پیدا کنه، برای مشکلات جامعه راه حل بده، در حالی که دنیا راه حل نداره، دنیا بده بستون داره. فقط شما همه چیو میتونی بهتر کنی، ولی در قبال بدتر کردن یه چیز دیگری. این درسیه که از آقای سول به نظرم ما میتونیم بگیریم در یک جمله دیگه: چکیده 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 چکیده. چیزی که شنیدین اپیزود 82 پادکست بی پلاس بود، خلاصه کتاب Intellectuals and Society نوشته آقای تاماس سول. کتاب با عنوان روشنفکران و جامعه به فارسی ترجمه شده، نشر گوتنبرگ منتشرش کرده. از سایت ناشر مای کتاب میتونید بخریدش با 25% تخفیف با کد BPLUS، کد بی پلاس. تو صفحه از کجا بخریم bpluspodcast.com هم همه لینک ها و شماره تلفن ها و همه جاهایی که این کتاب رو دارن میتونید پیدا کنید. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و نیما خالدی کیا درست کردیم. موسیقی تیتراژش هم کار پیمان عربزاده بود. این آقای نویسنده، آقای تاماس سول، الان 92 سالشه، عمر زیادی داشته و بسیارم پرکار بوده. اقتصاددان، سابقه طولانی مدت کار دانشگاهی و تحقیقاتی و اینها داره و خیلی کتاب نوشته. از نظر فکری سیاسی، همونطوری که شاید از حرفای اپیزودم معلوم باشه، محافظه‌کار، کانسرواتیو حساب میشه. خودش بیشتر البته میگه من دوست ندارم لیبل و این حرفا، ولی اگه بخوام خیلی صریح بگم لیبرتاریان شاید نزدیکتر باشه به اون چیزی که من فکر میکنم. ولی خیلی حرف زده در طول زندگی، خیلی کتاب نوشته، فکر کرده، منظم فکر کرده که 45 تا کتاب نوشته، ستون نویس نشریات و روزنامه ها بوده دهه ها، و هم درباره مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، اقتصادی، مسائل نژادی، مسائل مربوط به آموزش، خیلی حرفای زیادی زده. و حرفای مهمی. من چند هفته واقعا با این کتاب درگیر بودم موقعی که داشتیم برای پادکست آمادش میکردیم. بعضی از کتابای ما اینطوری میشه و به جز ساعتهای زیادی که مثلا از یه طرف من از یه طرف عباس تنهایی باهاشون کشتی میگیریم، بعدن یه مقدار قابل توجهی هم با هم گفتگو باید بکنیم تا درست بتونیم شکل بدیم برداشتمون رو از حرفای نویسنده و آخرش هم اون چیزی که شما میشنوید یه ترکیبیه از برداشت عباس و برداشت من و آخرش هم مثل همیشه باید بگیم که هیچ مطمئن هم نیستیم که ما حرفو درست فهمیده باشیم. ما تلاش کردیم واقعا به بهترین شکلی که میتونیم بفهمیم چی میگه و بعدم به بهترین شکلی که میتونیم در چارچوب این پادکست بیان کنیم برداشتمون رو، یه طوری که اونایی که موضوع و حرف براشون جالبه و مهمه با کتاب و با نویسندش آشنا بشن و برن امیدواریم که بخوننش، به خاطر اینکه اصل حرف بیشتر از این یه ساعتیه که ما اینجا بهش میدیم و اصل حرف رو باید در کتاب و در یادداشت‌ها و در مصاحبه‌های نویسنده پیدا کرد که خیلی هم ازش زیاد داریم، یعنی همون حرف همیشه که دیگه بی پلاس جایگزین خوندن کتاب نیست. ممنون از شما شنونده ها، ممنون از همه شیر کننده ها، استوری کننده ها در اینستاگرام، در تلگرام فوروارد کننده ها، به بقیه پیشنهاد کننده ها و بسیار ممنون از پشتیبان ها که نقششون در ادامه و رشد بی پلاس کلیدی پشتیبان های مالی پادکست که البته پشتیبانیشون کاملا هم اختیاریه به خاطر اینکه پادکست مجانیه کاملا همیشه و هیچ دینی به گردن کسی نیست، نه اخلاقی و نه شرعی و نه قانونی و نه عرفی و نه هیچی، ولی خیلی خیلی ممنونی ما از کسایی که میتونن و پشتیبانی میکنن از ما، چه ریالی و چه دلاری یا حالا ارز هر جایی که هستی. لینک پشتیبانی توی سایتمون هست، هم با کردیت کارت و هم پیپل و هم از ایران با کارتای شتاب و خلاصه همه چی. خیلی ممنون خلاصه از همه پشتیبان ها و همچنین ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، فیدیبو و مایه دستشویی کرمی تاپ. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.